الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب ما جلسه دوم درس تفسیریمون رو در قرآن کریم درباره دشمن شناسی با موضوع نفی سلطه و وجوب نفی سلطه از طرف دشمنان ادامه میدیم. جلسه گذشته این نکته رو عرض کردیم، مرزبندی ما با آدم ها تابع علم و تخصصه. دقت کنید، ما در درگیریمون با آدم ها درگیری احساسی نداریم، مثل جنگ هایی که تو دنیا صورت میگیره سر قضیه دنیا و کشورگشایی و منافع و تعصبات و چیزایی که الان هست، در دشمنانمون هم نسبت به ما وجود داره. فاصله گرفتن ما با آدم ها تابع این هستش که این آدم نباید در رحم دنیا مزاحم رشد ما به سمت سعادت ابدی یا مزاحم رشد انسان‌های دیگه بشه. خوب دقت کنید، کمون که الان قوه قضاییه پلیس با یه مش آدم‌هایی که در جامعه جرم مرتکب میشن مزاحمت درست میکنن برای مردم برخورد میکنه. اگر یه کسی نذاره بچه‌ها برن مدرسه، مدارس رو آتیش بزنه، نمیدونم معلم‌ها رو اذیت کنه، مزاحمت کار ضد اخلاق و ضد ارزش انجام میده، یا مزاحمت درس و زندگی مردم باشه، مزاحمت درست کنه برای اینها، خوب باش برخورد میشه. خوب دقت کنید، زندگی یک مؤمن و یک جامعه اسلامی بر اساس اون هفت تخصصه. یعنی جامعه اسلامی فرقش با جامعه غیر اسلامی در این هست که مسلمان ها بنای کارشون در روابط جمادی یعنی اقتصادی و مالی، در روابط گیاهی، در روابط حیوانی، عقلی و فوق عقلی هفت تا تخصصه. فرق جامعه اسلامی با غیر اسلامی اینه، در جامعه غیر اسلامی هیچ کدوم از اون هفت تخصص توجه بهش نمیشه و اساسا جامعه غیر اسلامی یک جامعه جاهلانه است، یک جامعه ظالمانه است و یک جامعه فاسقانه است. این آیه تعبیر قرآنه ها، اینا که گفته های من نیست. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. آیا دنبال احکام جاهلی شما ها میگردید؟ چه کسی از نظر حکم، دستور، آیین بهتر از خداوند؟ چون گفتیم خداوند تبارک و تعالی وقتی ما رو راهنمایی میکنه هفت تا تخصص داره، غیر از اون یک محبت بی نهایت و یک رحمت بی نهایت و یک رحیمیت بی نهایت داره به ما. کی از این بهتر از نظر آیین؟ و ما رو هم برای مقام قرب خودش آفریده. بنابراین فرق بین جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی بی نهایت فاصله است. در فضای غیر اسلامی، جامعه غیر اسلامی، مردم زندگیشون، مسائل مالی، خوب دقت کنید، مسائل اقتصادی، مسائل تغذیه، روابطی که مربوط به جنبه‌های گیاهی هست، روابط اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، روابط علمیشون و معنویتشون هیچ کدوم مبنای علمی و تخصصی نداره. خودشیفتگی ها، جهالت ها، سعی و خطا ها پایه زندگی اونهاست. ولی در جامعه اسلامی مردم تابع قرآن و معصومینی هستند که این هفت تخصص در اختیار اونهاست. حالا هرچند اگر ما در جامعه اسلامی عقب موندگی هایی حتی نسبت به جوامع غیر اسلامی میبینیم، این به خاطر این هستش که در اون جامعه اسلامی مردم از متخصص فاصله گرفتن، یعنی دچار خرافات شدن یا در تحت سلطه دشمنان قرار گرفتن که نمیتونن از دارایی های خودشون، از داشته ها و ظرفیت های خودشون درست استفاده کنن. شما ببینید ما در این 43 سال بعد از انقلاب اسلامی که روپای خودمون وایسادیم و استقلال پیدا کردیم، ایران از نظر رشد و سرعت رشد بنا به اعتراف دشمنان در 43 سال معادل 400 سال رشد پیدا کرده. 18 برابر سرعت دنیا رشد علمی داره ایران، یعنی از ژاپن، آلمان، آمریکا، چین و کشورهای دیگه سرعت رشد دانشش بیشتره. و همینجور اگه ایر ادامه بده، همون اتفاقی که ولی فقیه فرمودن میفته و دنیا مجبوره برای یادگیری علم فارسی یاد بگیره. کمان که الان در بعضی از رشته هم ما رتبه اول دنیا رو داریم، در بعضی از اختراعات، اکتشافات، کشوری که قبل از انقلاب رتبه 100 یه جز چند کشور آخر جهان بود، الان جزء 10 کشور اول جهان شده در بسیاری از شاخصهای پیشرفت علمی، صنعتی و چیزهای دیگه تو 43 سال. این به خاطر احترام به قرآن و احترام به دستورات معصومینه. اگر یه جامعه اسلامی احترام این هفت تخصص رو داشته باشه، یک تمدن نوین رو میتونه شکل بده، میتونه الگوی کامل یک زندگی پیشرفته دنیایی و آخرتی بر کل جهان باشه. پس اگر خدا میگه ما نمیخوایم شما زیر سلطه دشمنان باشید، یعنی نمیخوایم زیر سلطه چی باشید؟ جهل، حماقت و زندگی غیر تخصصی. لذا خداوند انسانها رو تقسیم میکنه به مؤمن و غیر مؤمن. میگه مؤمن فقط حیات انسانی داره. چرا؟ چون مؤمن فقط از طریق تخصص هفتگانه خدا و معصومی زندگی میکنه. برای هر چیزیش قدرهایی که انتخاب میکنه قدرهای دقیقیه و قطعاً هم به غذاهای دقیق تری میرسه. ما هر جا از این هفت تخصص پیروی کردیم، زندگیمون سر و سامون میگیره، خیر و برکت و آرامش و شادی و موفقیت میاد تو زندگیمون. اون جایی که ما با وجود مسلمان بودن، مؤمن بودن، زندگیامون خراب میشه، مال این هست که ما اون هفت تخصص رو زیر پا میذاریم تو روابطمون، تو زنداری، شوهرداری، تربیت بچه، خانواده، ازدواج، انتخاب شغل، انتخاب رشته، انتخاب همسر و هر کار دیگه ای. وقتی که ما اون هفت تخصص رو میذاری کنار، میوفی تو دامن خرافات، میوفی تو دامن جهل و یه امر 100% تخصصی و ریاضی رو غیر تخصصی باش برخورد میکنی. خب نتیجه معلومه که قطعا ما شکست میخوریم. برای همین در سوره نساء آیه 141 میفرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خوب دقت کنید، خیلی مهمه. به این قاعده میگن قاعده نفی سبیل، یعنی نفی میکنه هر گونه راه ورودی و تسلطی رو بر کافرین علیه مؤمنین. میگه اصلا نباید اونها هیچ نوع ورودی به شما نباید داشته باشن، هیچ نوع تسلطی به شما نباید داشته باشن. در همین ابعاد پنجگانه دقت کنید، در تمام این ابعاد پنجگانه شما باید راهتون بسته باشه، ورودی اصلا نباید داشته باشه. اونو نامحرمن 100%. همونطور که قبلا در دروس دیگه هم گفتیم، دشمنن 100% و قطعا اگر به شما راه پیدا میخوام بکنن برای نابودیه نه برای دوستی. هر چی هم به شما هدیه بکنن و هر چیزی هم در اختیار شما قرار بدن دشمنانه است، هرچند اگر با ابراز علاقه و لبخند به شما اون رو بدن، هرچند اون رو در اختیار شما قرار بدن، اون رو دارن دشمنانه به شما میدن. یعنی مطلقاً اونها به دنبال خیر شما نیستن، از شما متنفرن، طالب نابودی شما در همه مسائل زندگیتون هستن. پس یادتون نره، این قاعده است. دشمن هر نوع نزدیکی به ما داشته باشه برای خیر رسوندن نمیاد. حتی کافرهای ما داریم دشمن نیستن، خوب دقت کنید این قاطی نشه، کافرهای داریم که دشمن نیستن، در صدد جنگ و نابودی و اخراج شما نیستن از کشورتون، در صدد غارت سرمایه های شما نیستن، کافر هستن، اما به منافع خودشون فکر میکنن، تو ارتباط با شما هم به یه منافع دو طرفه فکر میکنن، اون فرق میکنه داستانش. قرآن هم میگه خداوند شما را نهی نمی کنه از اینکه کسایی که با شما دشمنی می کنند باشون خوب باشید، مهربون باشید یا رابطه داشته باشید. اما سبیل فرق کنه، سبیل یعنی راه تسلط، راه یعنی نفوذ داره توی شما. بزرگترین خیانت و جنایت از طرف مسئولین یک کشور، نخبه های یک کشور، اساتید یک کشور، مدیران یک کشور این است که این قاعده رو زیر پا بذارن و اجازه بدن دشمن برایشون تسلط پیدا بکنه، دشمن برایشون تعیین تکلیف بکنه. بزرگترین خیانت. قرآن میگه ما به هیچ وجه خدا نمیپذیره از شما که اجازه بدید دشمنتون و کافرین رو شما تسلط داشته باشن و برای شما تعیین تکلیف بکنن. بعد قرآن میفرماید در آیات دیگه اگر شما این کار رو کردید من خدا رهاتون میکنم. ولتون میکنم. پشتیبانی دیگه ازتون نمیکنم. خب وقت چه میشه؟ ما این دشمن رو به خودت مسلط کردی، خدا هم رهات میکنه، پشتیبانی نمیکنه. به فرشته‌هاش هم میگه دیگه بیت کنان کاری نداشته باشید، به اینا کمک نکنید. خب بلاهایی که الان سر کشورهای اسلامی دارن میارن و سر ماها آوردن تا الان تو طول قرنها میبینی چه اتفاقی میفته. سرمایه های ما رو غارت کردن به نفع خودشون، خودشون از بربریت و توحش قرون وسطاییشون، شما زندگی اونها نگاه کنید، در آوردن. حالا الان برای ما قیافه پیشرفت و آقایی و سیادت میگیرن و ماها رو عقب مونده و وحشی میدونن. وحشیایی که با دانش ما، با علم ما، با تخصص ما، با تمدن ما نجات پیدا کردن و روش کردن، حالا اونا ما رو وحشی و عقب مونده میدونن و خودشون رو متمدن و به ما میگن جهان سومی، اونا جهان اولی هستن. حداقل تو این زمینه خیلی خوب هستش که عزیزان اعترافات دانشمندان غربی رو تو این زمینه بخونن. یادم یه موقع بی بی سی، حالا خوب اگه فیلمش رو پیدا کنیم، خیلی قدیمیه که حدود 3 ساعت یه مستند ساخته بود. اون موقع اونایی که ترجمه کردن اینو اینجوری ترجمه کردن: اسلام اوج ایمان. و بعد اون مستند میگه که ما در اروپا و غربی ها در تمامی رشته های دانش از مسلمون ها یا دزدی کردن یا آموختن و بیشترش هم سرقت. زمانی که اونها در بربریت، در توحش به سر می بردن، مسلمان ها پیشرفته ترین تمدن روی کره زمین رو داشتن. حالا چی شده که اینجوری شده؟ ما این است، ما اومدیم به تخصص های هفتگانه پشت کردیم، قدر خودمون رو ندونستیم، به دستورات خدا در برخورد با دشمن عمل نکردیم، به اونها اجازه نفوذ و تسلط دادیم، اومدن اموال و سرمایه ها و هرچی داشتیم و غارت کردن، ما رو توی استضعاف نگه داشتن، خودشون پیشرفت کردن، حتی دانشمندای ما رو هم بردن اونجا برای خودشون. اولا همین جوری هم هست دیگه. و بعد حالا به ما میگن شما عقب مونده اید، شما طبیعی نیستید، عقب مونده اید، در حالی که اونها اگر یک ماه دزدی نکنن خودشون به فقر و فلاکت میفتن. نفت ما، اورانیوم ما، معادن ما، گاز ما و تمام امکاناتی که خدا به این کشورهای اسلامی داده رو دارن غارت میکنن و با این سر پا هستن، با غارت سرمایه های مسلمان ها بعد ماها رو تحقیرم میکنن. این قاعده بسیار مهمه، خوب دقت کنید، چون میخوام درس تفسیر قرآن کار بکنیم و یه بخشیشو اقلا بخش دشمن شناسی قسمتی رو کار بکنیم، چون بخشش دامنه داره این، چون یه چهارم قرآن شوخی نیست. من خواهی محدوده کوچیکیشو انتخاب کردم برای شما که به شکل ساختار من براتون عرض کنم به شکل ساختار ریاضی. پس قاعده اینه، این یادتون باشه موضوع درس ما چیه؟ اینکه خداوند اجازه تسلط کافران به مسلمان ها را هرگز نداد. لن یجعل الله للمؤمنین للكافرین علی المؤمنین سبیلا. هرگز خداوند اجازه نداده و اجازه نمیده کافرین بر مؤمنین تسلط داشته باشد. این دستور خداست، این اراده خداست که نباید این اتفاق بیفته. و یه مسلمان اگر غیرت داشته باشه باید زیر بار همچین تسلطی نره، در اجازه نده در نظام فردی یا در نظام اجتماعی دشمن بتونه بر او، خانوادهش، ناموسش، مردمش، کشورش تسلط پیدا بکنن. هرگز نباید همچین اجازه ای بده. خدا هم تهدید کرده که اگر همچین اجازه ای دادید دیگه ذلت میاد، فقر و بدبختی و نکبت و ذلت شما ها رو میگیره، چون دشمن شما هستن. اون اصلا برایش مهم نیست شما بمیرید. کما که دقت کنید دو سوم کشور ما رو غارت کردن، تو یه مرحلهش 10 میلیون ایرانی رو کشتن، اصلا مسلمون رو کشتن، قحطی ایجاد کردن، کشتن، اصلا برایش مهم نیست و لذت میبرن از این کار. یعنی خوشحالن که شما ها رو نابود بکنن، جشن میگیرن. تو همین قضیه 7 اکتبر دیدید تور گذاشتن، تور گردشگری اسرائیلیا گذاشتن که بیان انفجار و نابودی بچه های فلسطینی رو ببینن. مردم بمبارون رو می نگاه میکنن، دست میزدن، تماشا میکنن، کیفشونه بشینن لذت ببرن از یه چجوری در خونه های نفسشون خراب بشه، بچه ها دارن تو زنده زنده میسوزن. یا همچین وحشیایی. بنابراین این قانون، قانون بسیار مهمیه. حالا باید بریم سراغ قوانین فرعی این قانون، قانون نفی سبیل، نفی سلطه. نکته دیگری که توی این مسئله خیلی خیلی مهم هست این هستش که خداوند به هیچ وجه اجازه نمیده این تسلط رو و جریان فرستادن همه انبیا و سلوک انبیا و سیره عملی اونها از نظر تاریخی، توجه کنید، از نظر تاریخی به سمتی هست که بالاخره یه زمان این سلطه کامل تو زمین نابود میشه و مسلمان ها میلیاردها انسان از این آزاد میشن. خداوند از این سنت، از این قانون دومی که قانون دومه دارم میگم، پس قانون اول نفی سبیله، حقت اجازه تسلط ندارید. دو، مطمئن باشید روند تاریخ به سمتی میره که دشمنان شما و سلطه‌گران و آدمخورها و ظالمین نابود میشن و من اراده کردم که این اتفاق بیفته. خداوند میگه، من این به هر حال اتفاق میفته. خوب دقت کنید، من که دو تا از آیاتش براتون بخونم، صلوات خط بفرمایید. سوره قصص آیه 5 و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. یعنی داره آینده رو برای شما ترسیم میکنه، آینده قطعی. یادتون باشه یکی از چیزهایی که در معارف اسلامی اصالت داره، دقت کنید، اصالت داره، بحث آینده است و آینده پژوهی. توجه به آینده اصالت داره. یک بخش مهم زندگی یک مؤمن، یک مسلمان، توجه به آینده است. کما که مقام معظم رهبری هم طبق آیات و البته از خودشون چیز در نیاوردن، آیاتش هم براتون خوندم که قرآن پیغمبر رو چجوری میاره، پیغمبرش رو با توجه به آینده مبعوث میکنه. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، پیغمبر رو فرستادن با هدایت دین حق که چی بشه؟ لیظهره علی الدین کله، تا بر همه ادیان غلبه کنه. یعنی میگم اون که پیغمبر رو فرستادم حواسم به مهدی بوده، حواسم به آینده است، حواسم به منجیه. پیغمبرم که میاد همینجوری، امیرالمومنین هم همینجوری، حضرت زهرا همینجوری، همشون توجه به اون آینده دارن. برای همین اصلا دین حقیقتش با توجه آیات دیگه ای که از سوره انبیاء 106-105 براتون خوندم، دین حقیقتش همین تعریف ریاضی هستش که مقام معظم رهبری فرمودن. اونایی که ما کار فرهنگی کنن اگر نتونن این تعریف رو از دینداری جا بندازن، کار فرهنگیشون بی اثر میشه و پوچ میشه. اون چیه؟ اینکه ما چقدر دین داریم، چقدر مؤمنیم. فهمید دینداری دو چیز است: یک، فهم امیدوارانه آینده، دقت کنید، فهم امیدوارانه آینده. دو، ساخت آینده. شما به میزانی که آینده رو میبینی و در ساخت آینده نقش داری، این آینده که خدا میگه تو دین داری. ببینید، اراده کردیم که منت بگذاریم بر مستضعفین و اونها رو چیه؟ الذین استضعفوا فی الارض، کسایی که استضعاف پیدا کردن تو زمین، نذاشتن اون وظیفه‌ای که دارن، قدرتی که دارن رو انجام اعمال بکنن. حالا اون مستضعفین رو ما میخوایم چیکار کنیم؟ و نجعلهم ائمتن و نجعلهم وارثین. اون مستضعفین رو امام و وارث قرار بدی. معنای وارث رو قبلا توضیح دادم. وارث یعنی چی؟ یعنی باید بمیرانند قاصبین زمین رو، زمین رو چیکار کنند؟ از چنگشون درارند. خوب دقت کنید، توش نبرده، توش برخورد تمدنیه، توش جنگ تمدنیه. یه جایی حق و باطل در آخر الزمان تمام لشکریاشون با همدیگه درگیر خواهند شد تا منجر به ظهور منجی بشه. بنابراین این هست. قرآن هم چند بار فرموده که این اتفاق میفته. اونجا هم که میگه ما پیغمبر رو فرستادیم که دینش بر همه ادیان غلبه کنه، میگه ولو کرهل مشرکون. آیه قبلیش هم در سوره صف میفرماید که یوریدونه. حالا ما این اراده من خدا اینه، من اینجوری اراده کردم که مستضعفین امام و وارث زمین باشن. اونا چی اراده کردن؟ یوریدونه، اونا هم ارادهشون اینه، لیطفئوا نور الله، تا نور خدا رو خاموش کنن، به افواههم، با دهانشون. والله متم نوره ولو کره الکافرون. خدا حتما نورشو به اتمام میرسونه حتی اگر کافران نخوان. در روایت داریم نور الله که اینا میخوان خاموشش کنن، حضرت فرمود نور الله یعنی المهدی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. لذا بعد از انقلاب اسلامی بیشتر از اون که ما مسلمون ها یا علمای ما، حتی علمای ما یک قسمتیشون فقط با فهم تمدنی این انقلاب رو فهم کردن و تو جریان حمایت دفاع از انقلاب بودن، عده زیادی هنوز هم، چه اون آدمای 60-70 ساله قدیمیشون، چه این جدیدیاشون هم که الان تربیت کردن، هیچ نوع فهم تمدنی نه از دین دارن نه از انقلاب اسلامی دارن. ولی دشمن ما اینجوری نیست. دشمن ما سال 1979 که ما فیلم انقلاب کردیم، اینه 1980 مردی که آینده را دید اومدن تو تمام شبکه‌های ماهواره‌ای اومدن. یعنی اگر من بخوام بگم که اینقدر که دشمنای ما راجع به امام زمان آینده انقلاب اسلامی حرف زدن، فکر کن این کتاب ما مسلموناست، اونا یه کتاب 100 جلدی کتاب اونا دادن بیرون راجع به این فیلم ساختن، بازی رایانه‌ای ساختن، فیلم سینمایی ساختن، همه چی، ده ها فیلم اینها، صده ها فیلم ساختن اینا. اینقدر که اونا دارن میگن که انقلاب قرار مهدی رو بیاره، انقلاب قرار مهدی بیاره، ما باید حمله کنیم به عراق، به افغانستان، به کجا به کجا، نذاریم این بیاد. بن سلمان میگه مثلا مشکلم با جمهوری اسلامی سر امام زمانه. بولتون میگه ما نباید بذاریم ایران به 40 سالگی برسه، چون تو کتابای ما اومد اگه به 40 سالگی برسه قبل قدرت میشه دیگه، نمیشه حریفشون شد. اینی که میگه خدا تو ارادهشو داره میگه، اونا بیشتر از ما درگیر این مسئله هستن، اونا اعتقادی تر فکر میکنن. ما الان از اول انقلاب چند تا رئیس جمهور داشتیم اینجوری فکر کنه؟ من فقط میام رئیس جمهورم بیام ردیف کنم ببینم چند تاشون اینجوری فکر کنم. آمریکا به رئیس جمهورشون همشون اکثرشون تمدنی فکر میکنن و همشون اعتقادی دارن برنامه ریزی میکنن. دشمن ما اینجوری هن. اونا خیلی برای این مسئله آینده اهمیت میدن که ما جنگ آینده رو ببریم و ما اصلا حواسمون نیست که دشمن چجوری داره به ما نگاه میکنه و چجوری داره فکر میکنه و چجوری داره عمل میکنه. ما خیلی بیه به مسئول جمهوری اسلامی بگه آقا دشمن داره اینجوری فکر میکنه عمل میکنه، اون تو رو مسخره میکنه، میگه شما توهم دارید. بابا اینا تو چهار تا کشورن دیگه، میخوام ما عمل بکنم، بالاخره بشینیم ما یه بزنیم مذاکره کنیم. دنیا اینه، اصلا متوجه نیستن که داره چه اتفاقی میفته تو دنیا. و دشمن ما همه اینا رو به زبون میارن، رسمن هم به زبون میارن، تو سایتاشون هم مینویسن، باز خودی های خائن و ضعیف و بی‌معرفت انکار میکنن. میبینم حالا که حرفا رو که ما نمیزنیم که، اینا خودشون دارن میزنن، میگن ما اومدیم به عراق و افغانستان حمله کنیم برای جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام. سایت نومحافظه‌کاران ایوانجلیستا که رئیس جمهور آمریکا هم از اینا معمولا انتخاب میشن، بعد میگن شما دوچار توهمید. قرآن هم میگه، قرآن هم قبول ندارن، روایت هم میاد، روایت هم قبول ندارن، امام میگه اونو قبول ندارن، رهبری میگه بازم قبول نمیکنن و مسخره میکنن. پس دو تا اراده وجود داره، اراده الله برای نفی سلطه ابدی اینها، میگه من دینم فرستادم تا بالاخره این کارو انجام بدم. پیامبرم برای که ما خوب بفهمیم، میفهمد خدا من عمر جهان رو 100,000 سال قرار داد، 20,000 سالشو برای سایر مردم، 80,000 سالشو برای اهل بیت علیهم السلام. این داره اتفاق میفته، یعنی این مسیر تاریخی است که طبق سنت های الهی قانونمند داره انجام میشه و نبرد اینه، نبرد حق و باطل. خب اونا اینجوری اراده کردن، خدا میگه منم اینجوری اراده کردم. دو تا اراده است، یعنی جنگ چیه؟ خوب توجه کنید، جنگ چیه؟ جنگ اراده هاست. خب کی پیروز میشه؟ قرآن هم فرمود، آقا تو سال گذشته کمتر از یک سال گفت برای ما و اونها هر دو جنگ مرگ و موضوع مرگ و زندگیه. جالبه ایشو فهمود موضوع مرگ و زندگیه. نتانیاهو گفت چی؟ موضوع مرگ و زندگی. نتانیاهو گفت این جنگ رستاخیزه، جنگ قیامته، مسئله غزه نیستش. خیلی صریح دارم میگم، رئیس جمهور آمریکا هم همینو میگه. خدا بگه من ارادم رو اینجوری قرار دادم. باز آیات دیگه هم هست که من دیگه اونو براتون نخوندم. فلقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور هم اینو گفتیم، دقت کنید، در زبور بعد تورات گفتیم. وقتی میگه در زبور بعد تورات گفتیم، خواهش میکنم خوب دقت کنید، یعنی مسئله کاملا تاریخیه و خبر داده هم تورات هم زبور هم انجیل هم نمیدونم اوستا، همه خبر دادن خب که قراره در آینده تاریخ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یه بندگان صالحی من دارم که اونا ظهور میکنن و زمین رو به ارث میبرن. در این آیه مستضعفین رو کی معنا کرد؟ حضرت فرمود اون کسی که مستضعفه و قراره در آینده وارث زمین و امام زمین بشه، هم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد با آل محمد. حدیث نبوی هم همین، اینا بالاخره میان و زمین رو حامی میشن. مهم هم نیست من و شما اون موقع باشیم یا نه ها، چون ما مهم قلبا و نیتامونه که الان باید مشارکت کنیم، هیچ فرقی نمیکنه اونا باشن یا نباشن. برای ما الان مهمه تو کدوم جریان قرار گرفتیم و چقدر داریم به این جریان کمک میکنیم. اگه بی خیال و بی غیرت و بی تفاوت هستیم نسبت به این قضیه، خب وای به حال ما. اگر نه الان فعالیم، داریم کار میکنیم، زحمت میکشیم، خداوند ثواب آینده رو تا قیامت و بعد قیامت به ما میده، نگرانی نداریم که. چون ما تو این جریان مشارکت داشتیم، خدا میگه هر چی که آینده است همه‌شو به خودت میدم. تو همینجا الان فعلا تو این زمان خودت سهیم باش، تلاش تو بکن، دین تو داشته باش، دینداری کن. دینداری چی بود؟ فهم امیدوارانه آینده، دیگه چی؟ ساخت آینده. برای تو الان همین الان نقشه تو بازی کن، همین الان نقشه درست بازی کن. بعضی از عزیزان یه موقعی من میگن آقا امام زمان کی میاد؟ شما هم میگه نزدیک ظهور، نزدیک امامت گفته خود را برای ملاقات با حضرت مهدی آماده کنید. آقا امام باقر فرموده من اگر انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای ظهور حفظ میکنم. پس این ظهور کی میخواد بشه؟ تو چیکار کردی برای امام زمان؟ حالا ظهورم بشه، اگه تو الان تو جریان نیستی، مؤثر نیستی، باری رو بر نمیداری، ظهور بشه که تو بدتره برای تو که. خب تو روبرو میشی با امام زمان، بعد شرمندگیشو میخوای چیکار کنی؟ خجالتشو میخوای چیکار کنی؟ مهم اینه ظهور 100 سال دیگه بشه. وقتی من الان موفق عمل بکنم، امام سجاد فرمود ما ذر من ينتظر امرنا ان لا يموت في وسط فسطاط المهدی و عسكره. هیچ کس ضرر نکرده اگه منتظر باشه، معنای منتظر یعنی عملیاتی، یعنی همین تعریفی که آقا فرمودن. ضرر نکرده منتظر امر ما از اینکه در وسط چادر مهدی و لشکرش شهید نشده و کشته نشده، ضرر نکرده. با کرونا که رفته شهیده، با سکته که رفته شهیده، با تصادف رفته شهیده، پیر شده مرگ طبیعی رفته شهیده. چون این تو جریان داره، وسط نبرد الان تو زندگیش، تو همه شئون زندگیش وسط نبرد حضور داره. مهم اینه قرآن میگه ما در زبور بعد تورات هم اینو گفتیم. یعنی چی؟ یعنی داستان اومدن آدمایی که قرار وارث زمین بشن و زمین رو تغییر بدن از هزاران سال پیش در کتاب‌های آسمانی اومده، تورات و زبور و انجیل و همشون اومده. ما یه بخشیشو از این 20 تا 8 تا 20 دقیقه‌ای که عزیزان زحمت کشیدن مستند و آماده کردن، در تقریباً 3 هفته پیش در مراسم جشن رونمایی توضیح دادیم یا مراسم سر حضرت زهرا، راز پنهان، یک قسمت جراج به حضرت زهرا و اعترافات اونها راجع به حضرت زهرا نشون دادیم. حالا این 28 تا 20 دقیقه است، انشاءالله به مرور زمان میاد روی سایت که اعترافات اونا، همین حرفایی که من زدم تو تورات خودشون اومدن گفتن، تو انجیل هست، توی کتابای دیگه هم هست. اصلا علت این که اینها با انقلاب اسلامی دارن مخالفت میکنن، میگن تو کتابای ما اون موقع گفتن. دیدید چی گفت اون سخنران صهیونیست؟ گفت 2800 سال پیش تو کتابای ما اومده که ایرانی ها جهان رو تغییر میدن، پرشین ها تغییر میدن. موجود جلوش رو بگیریم. خیلی جالبه ها. خودشون بعضی هاشون ایمان دارن به اونها، میگن ما کاری نمیتونیم کنیم چون اینجا نوشته که اونها پیروز میشن حتما. لذا به مسئولین احمق اسرائیل میگو احمقید، شما دارید این کارو میکنید، همه تون باید اینجا ترک کنید، برید تو آمریکا، برید جای دیگه، که دنیای دیگه، جای پناه ببرید، که اونا حتما این کارو میکنن. اونا خیلی دقیق تو کتاباشون خوندن، مطمئنم هستن دارن عملیاتشون انجام میدن. خدا میگه من اراده کردم این تسلط رو از بین ببرم، و این جزء برنامه های رسمی و اصلی تمام پیامبران بوده. همه انبیا مأمور بودن تلاش کنن از جامعه اسلامی، چون اسلام دین پیغمبر که نیستش، که دین حضرت آدم تا الان جامعه اسلامی، این جامعه که همه تسلیم فرمول های هشتگانه، قواعد هشتگانه خدا باشن، مأمور بودن که نفی سلطه بکنن. به مسلمان ها میگن بابا شماها باید قدر خودتون رو بدونید، قدر دینتون رو بدونید، قدر این کتابتون رو بدونید. این کتاب ببینید قراجب قرآن چی میگه، میفهمد انزل علی علم الله، قرآن با علم و تخصص خدا نازل شده. ببین قرآن چقدر تخصصیه که ما قدرشون نمیدونیم. پوزمون این است که رفتیم میام دانشگاه فلان رشته، نم لیسانس گرفتم، ارشد گرفتم، هیچی از کتاب تخصصی خدا نمیدون، نه اونسی داره میخونش، نه ترجمهش رو میخونه، نه وقت میذاره برای تفسیرش، نه زبانش رو دوست داره یاد بگیره. اینقدر که دوست داره زبان دشمن رو یاد بگیره، زبان خودش و دینش و خانواده آسمانش علاقه نداره یاد بگیره. انزل علی علم الله، این با علم خدا نازل شده، یعنی همون خدایی که اتم ها، الکترون ها، نوترون ها، پروتون ها، گیاهان، حیوانات، انسان ها، ستاره ها و کهکشان و هفت آسمان و کرسی و عرش رو آفریده، همونم همین رو فرستاده. این کتاب کار کسیه، نازل شده کسیه، کلام کسیه که یه بدن خلق میکنه، 8000 سال بشر داره مطالعه میکنه، حتی بعد از 8000 سال یه عضوش هم نتونسته بشناسه. این کتاب رو اون فرستاده بفهم که قرآن یعنی چی، بفهم ما چقدر محجوریم از این قرآن، چقدر داریم ظلم میکنیم به این قرآن، چقدر بیخیال این قرآن هستیم که دلامونو با این روشن نمیکنیم، با این انس نمیگیریم، کیف نمیکنیم ازش. تخصصی ترین کتاب عالم و دستشو داریم، تو سریخور دشمنانش هستیم، تو عمل نمیکنیم. علی علیه السلام تو وصیت نامه چی فرمودن؟ فرمود الله الله فی القرآن، حیا کنید، بترسید از خدا، بترسید از خدا درباره قرآن، که دیگران در عمل به او از شما سبقت نگیرن. چون روش های دشمنان ما رو استکبار جهانی ببینید، خیلی هاشون دارن به همین قرآن عمل میکنن، فرمول ازش در میارن عمل میکنن، قاعده در میارن عمل میکنن. ما نه، ما حتی بعضی از مسئولینمونم افتخارشون به نفس به این عمل نکنن. خب خدا میگه من انبیاء همه انبیاء رو برای این قاعده فرستادم که یه زمانی ظلم و تسلط دشمنان بر جوامع اسلامی برداشته شه. آقا من میخوام تخصصی زندگی کنم، با من چی کار دارید میاد اون ور دنیا پاشید اومدید تو منطقه من غارت میکنید، آدم میکشید، چی کار دارید با ماها؟ میگن میخوام نباشید شما دیگه، ما میخوام نه شما باشید نه منابعتون نه دینتون نه هیچیتون، اما شما نابود بکن. زورگویی ببینید چقدره. وقت غیرت کی داره جلوشون وایسه؟ چرا شما چی میخواید از مملکت ما، از منطقه ما؟ اما جور مسلمان ها چی میخواید؟ هیچ، با پررویی تمام، با وقاحت و گستاخی میگن اومدین شما نابود بکن، منابعتون رو میخواید. ببینم تا کشور اسلامی چیکار دارن میکنن، تسلط پیدا کردن مصر و عربستان و همه جا، سوریه هم گرفتن، سودان هم که تقسیم کردن، دارن غارت میکنن. سوریه نفتشو دارن مفت دارن میبرن، نمیخرن، مفت استخراج میکنن میبرن. میگن شما آدم نیستید، ما آدمیم. عراق هم براش برنامه دارن، جای دیگه هم براش برنامه دارن، برای کشور ما هم برنامه دارن. نه شما اصلا نباید باشید. قرآن میگه همه دین همینه که تو در مقابل اینا بیستی، اجازه ندی. انقدر بی حیا و پر روان که 1190 سال جلوی ظهور مهدی رو گرفتن. مهدی از نظر قدرت از اونها ضعیفتر نیست. مشکل مهدی برای نیامدن چیه؟ امام صادق فرمود تو خود مسلمان ها امنیت جانی نداره و تو خود مسلمان ها یار نداره، و بنابراین مشکل مهدی زمانی حل میشه که در خود مسلمان ها امنیت جانی پیدا بکنه و یار پیدا کنه. و تنها چیزی که تونست این برای اولین بار از زمان حضرت آدم تا الان تحقق بده انقلاب اسلامی. بفهمیم انقلاب اسلامی یعنی چه، راجب گوشت و مرغ و کرای خونه راجبش صحبت قضاوت نکنیم، یا بعضی از مسئولین فاسد باعث نشن که ما فکر کنیم که انقلاب اسلامی، نظام اسلامی با دولتی که الان سر کار هست خیلی فاصله داره. دولت مردا همه جور آدمای توشون هستن. قاطی نکنیم اینو با هم دیگه. خب حالا این جنگ درگیره دیگه، این جنگ شده، این درگیری شروع شده و این مچ انداختنه شروع شده، برای اینکه بالاخره بچه های از زهرا بعد از قرنها، بچه های اهل بیت بعد از قرنها سرکلشون پیدا شده رو کره زمین، دولت تشکیل دادن، حکومت تشکیل دادن، ارتش تشکیل دادن، نظام تشکیل دادن، قدرت اقتصادی اجتماعی سیاسی تشکیل دادن، پیداشون شد، نبودن دیگه، سعی کردن جلوشو بگیرن. گفتم اینا 1980 بعدی که آینده رو دید بیرون دادن، میدونستم که این کشور قراره چه اتفاقی بیفته. ولی خب نشد. اراده خدا اینه. وقتی خدا میگه من اراده کردم که مستضعفین رو امام زمین و وارث زمین کنم، یعنی داستان 43 سال انقلاب اسلامی، یعنی همه دنیا میریزن سر این کشور، خدا میگه من نمیخوام شکست بخوره، نمیذارم شکست بخوره، چون مردمش مردم خوبی هستن، وفادارن، پای کار وای میستن، منم پاشون وای میستم. قرآن اینجوریه، خدا میگه اگه وایسید منم وای میستم. ما بازارهای چی فهمون ماه گذشته؟ فهمون اگر استقامت کنید امدادهای غیبی رو همونطور که برای پیغمبر بود میبینید. به این قرآن ما اون امدادهای غیبی رو، هر چی که برای پیغمبر بوده، برای مسلمان و صدر اسلام بوده، به این قرآن قسم ما با چشم خودمون اینا رو تو جبهه دیدیم، همه شو دیدیم، هر چی تو قرآن اومده ما دیدیم اینا رو با چشم خود. نه که شنیده باشیم ما از همرزمامون، نه، اون زیاده. اونی که خودمون دیدیم، همه اونایی که پیغمبر گفته ما با چشم خودمون دیدیم. والله قسم به این قرآن، قسم بدون مبالغه، اگه شما صبور باشید، استقامت داشته باشید، خدا همه اون فرشته ها رو، همه اون کمک های غیبی رو، کما که اگه کسی بخواد یه فهرست، یه کتاب بنویسه از امدادهای غیبی که توی این 43 سال این کشور رو نجات داشته، کشور کجاها رفته به سمت متلاشی شدن و نابودی کامل، چند جلد کتاب میتونه بنویسه. خب پس یه اتفاق حتما خواهد افتاد. این خدا میگه من این کارو میکنم، نمیذارم این تسلط اتفاق بیفته. انبیاء من هم همشون اومدن برای همین کار. پنج دقیقه وقت داریم. خیلی خوب، این پنج دقیقه من یه آیه دیگه هم بخونم راجع به همین بحث انبیاء. صلوات خواهد بفهم. سوره اعراف آیه 157. خوب دقت کنید. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کسانی که تبعیت کردند از رسول و نبی امی. یعنی چی امی؟ یعنی افتخار پیغمبر، اینکه شاگرد هیچ کس نبوده، علم رو مستقیم از کی یاد گرفته؟ از خدا. نگار من که به مکتب نرفت و مشق ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، صد مدرس شد. الذی، اون پیغمبری که، حالا خوب دقت کنید، قرآن داره میگه تا به حال علمای اهل کتاب ادیان قبلی این آیه رو هیچ کس انکار نتونسته بکنه. الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، اون پیغمبری که خودشون تو انجیل و تورات آیاتشو دارن در موردش. این مستندی که الان حالا ایشالا میاد بیرون، عزیزان زحمت کشیدن، همینه که علمای مسیحی یهودی کتاب خودشونو میخونن راجع به پیغمبر و امام حسین و از زهرا و امام زمان، کتاب خودشونو دارن میخونن. معجزه اینها، معجزه قرآن، یعنی داره خبر میده ما در اون کتابا همه رو گفتیم. تا الان هم 1400 سال دشمن نیومده اینو انکار بکنه، بگه که نه ما نداریم، کجای انجیل ماست، کجای تورات ماست. میتونستن بیان بگن دیگه، ها بیان این همه بوق کردن، همه ماهواره دارن، بیا بگن نه آقا ما قبول نداریم آیه قرآن رو، اصلا آیه قرآن همینجا نقص میشه، قرآن رو باطل میشه که میگید معجزه است و دست نخورده است، چیز انحراف پیدا نکرده. تو کتابای ما اصلا خبری پیغمبر شما نیست. چی میگه راجع امام حسین و امام زمان و حضرت زهرا و اینو حرف هستش؟ هیچ وقت نیومده اینو بگه. و برعکس تو مستند ما دیدید کریستیانو بزرگترین کشیشای دنیاست، خیلی قدر میگه من عشقم فاطمه زهراست. کتابایی که نوشته راجع به زهرا و امام حسین را اهل بیت رو بخونید، کشیش خیلی هستن، توی کشیش ها زیاد ما داریم، نمیتونن انکار کنن که تو کتابشون هم چیزایی ندارن. قرآن میگه همه اینا هستش. یأمرهم بالمعروف، این پیغمبر مردم رو امر به معروف میکنه. یعنی چی؟ یعنی معروفی که خدا تعیین میکنه حدود ریاضیشو. هفت تا تخصص باید باشه که بگی این کار معروفه یا منکر. همینجور کسی نمیتونه حق نداره بگه این کار معروف این کار منکره. هفت تا تخصص باید پشتش باشه. و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات. پیغمبری که آمده پاکیات و طیبات رو برای همتون حلال کنه، بی خود برای خودتون طیبات رو حرام نکنید، میگه اومده براتون حلال کنه پیغمبر. و یحرم علیکم الخبائث، اون چیزی که به شما آسیب میزنه و خبیثه، اونو برای شما پیغمبر اومده حرام کنه، اونم باز مبتنی بر هفت تخصصه. آقای امام رضا علیه السلام فرمود هر جا ما میگیم حرام یعنی مضر، هر جا میگیم واجب یعنی برای شما لازم مفیده. پس ما بی خود چیزی رو حرام نمی کنیم، اگه حرام میکنیم یعنی قطعا شما آسیب میبینیدتون، یعنی قطعا علم به یه جایی میرسه که ثابت میکنه که این برای شما مضر. کمان که در بسیاری از احکام الهی علم ثابت کرده که چقدر این چیزا ضرر داره، خیلی از چیزا رو علم دیگه الان ثابت کرده. حالا اینجا دقت کنید، و یزع عنهم اسرهم، بارهای سنگین رو از رو دوشتون برداره. پیغمبر برای این اومده، این قرآن چه زبان قشنگی داره، میگه پیغمبر رو فرستادم سباکتون کنه، باراتون رو برداره، راحت زندگی کنید، شیرین زندگی کنید، مهربون زندگی کنید، شاد زندگی کنید، آروم زندگی کنید. پیغمبر برای این اومده که شما رو نجات بده، نمیخواد سختی براتون بیاره. یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر، خدا برای شما آسانی رو میخواد، سختی رو نمیخواد. از شما بارهای سنگین و اقلال التي كانت عليهم، خدا اومده قله‌ها و زنجیرها رو از روح و جسم شما و زندگی شما اینا رو برداره. پیغمبر اومده این کارو بکنه. به داستان پیغمبر رو اینه، منشأ تمام این قله‌ها و زنجیرها و خباثت‌ها و سنگینی‌ها، قتل‌ها، طلاق‌ها، قصه‌ها، حقارت‌ها، گرانی‌ها، ورشکستگی‌ها، کمبودها چیه؟ تسلط دشمناتونند بر شماها، اونا براتون اینجوری برنامه می‌ریزن. ببین چجوری برنامه‌ریزی کردن؟ اول انقلاب چجوری برنامه‌ریزی کردن که تو کشور ایران فقط، خدا لعنت کنه اون مسئولین جمهوری اسلامی رو که این کارو کردن، فقط هم جمهوری اسلامی قبول کرد این کارو کنه. یه نامه برداشتن بردن تو این کشور اسلامی، گفتن سران کشور اسلامی امضا کنن که آقا ما میتونیم جمعیت ایران رو به صفر برسونیم. فقط ایران امضا کرد، بقیه کشورها حتی دوستای اونا هم امضا نکردن، ولی ایران مسئول احمق ما امضا کرد، ما نسل ایرانی ها رو براتون کنترل میکنیم. و خودشون میگن معجزه ایرانی، دقت کنید معجزه ایرانی. و طبق آمارشون 1430 جمعیت ایران میرسه به 30 میلیون نفر. موفق عمل نکردن؟ افزایش سرطان، سکته، فسادهای جنسی و اخلاقی و طلاق ها و سقط جنین ها. دیدید تلویزیون آمار تو یه سال چند صد هزار جنین تو ایران سقط میشه. موفق نبودن؟ غذاهای سرطانزا دیگه، زایمان های طبیعی دیگه خبری نیست به این راحتی. چون چیکار کردن؟ خیلی از زنای ما رسیدن به نازایی. ما یه طرحی رو داشتیم توی یه قسمتی، 50 تا خانم رو گفتیم آقا همین قوانین بارداری و اینا که قراره بگیم بهشون، همین قدرهایی که مثلا بچه چجوری باردار بشید، مثلا کور نشه، فلج نشه، شب ادراری نگیره، لکنت زبون پیدا نکنه، منگل نشه، اینا 50 تا خانم جوون روشون کار شد که خب حالا شما با این قز برنامه‌ای که ما میدیم باردار شید. از 50 تا فقط 2 تاشون باردار شدن. دشمن چیکار کرده با ما؟ هر فسادی که ما داریم، بدبختی که داریم کشور تحمل میکنیم، مریضی ها، سکته ها، سرطان ها، مال تسلط دشمن است. نه فقط تسلط نظامی، تسلط فکری، فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی به شئون نفوذی است که الان تو کشور ما داره. برای ما برنامه ریزی میکنن و مسئولین نادان ما هم اجرا میکنن اینو. مسئولین ما الان دارن تلاش میکنن FATF رو اجرا کنن. و اجرا هم دارن میکنن یواشکی. و چیزهای دیگه که دشمن برای شما برنامه ریزی کرد، میگه شما باید، ما بهتون میگیم باید امضا کنید و تو این کاری که ما میگیم بکنید. اینا هم انقدر بی عزت حقیر هستن که میگن چشم ما فهمیش امضا میکنیم، چشم چشم، ما اصلا بهتر از شما. تو اون قضیه رسوندن جمعیت به صفر، رشد جمعیت، اصلا اونا فکر نمیکنن ایران این کارو بکنه. آموزش دادن چیزای دروغ رو، دروغ تو مراکز درمانی زنا رو گول زدن، بعدم اصلا بی اجازه شون گفت آقا این که قلب درد داره، شکم درد داره، معده درد داره، هر چی هست باز کردی اول لولاشو ببند، بهش هم خبر ندو، نموش بدش کن اصلا، نمیخواد چی بخواد سن، نگید بهشون. کار به اینجا رسید کشور ما. والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به، هر کس که ایمان بیاره به این پیغمبر، و از ذروه و نصروه و حمایتش کنن و کمکش بکنن و تبع النور الذي انزل معه، دستمو نگاه کنید، این نوری که ما باهاش نازل کردیم و تبعیت بکنن، این فرمول های هفتگانه تخصصی که تو این هست و تبعیت بکنن، اولائکه قرآن خیلی جاها خیلی کم اتفاق میفته بگه کسی بگه تو حتما رستگار میشه، میگه لعلکم تفلحون، لعلکم تر شدون، شاید شاید. اینجا قرآن قطعی میگه اولائکه هم المفلحون، اونایی که تابع این هفت تخصص هستن حتما رستگار میشن، و اونایی که این هفت تخصص فاصله میگیرن و جهالت، نفهمی رو، خرافاتی که دشمنان به خورده ما میدن رو قبول کنن، حتما از رستگاری دور میشن. واسه ببینیم که وقتی میگیم که انبیای گذشتم جزء برنامه هاشون این بوده که نفی سلطه کنم، این چقدر جالب داره قرآن به ما میگه، یزعو انهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم، انبیا اومدن که همه این فشارا رو از اون بردارن، اگه نشده برای که پیروان انبیا به حرف انبیا گوش نکردن. اگه الان ما بعد 43 سال هنوز داریم از دشمن این ضربه های وحشتناک رو داریم میخوریم که اصلا معلومه قابل جبران باشه یا نه، چجوری میخوایم جبران کنیم این عقب موندگی جمعیتی رو که دشمن داره قهقه میزنه که ما ایرانیان و شیعیانی نسلشون اینجوری کردیم که دیگه ضعیف بشن، پیروز شدن، باید اعتراف کنیم. عاملش هم مسئولین خائن خودمون بودن، چجوری میخوایم جبران کنیم اینو؟ وقتی قرآن میگه ما اقلال رو برداریم یعنی همین، یعنی راحتتون کنیم، آزاد، راحت، درست، تخصصی زندگی کنیم. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.